هفت شب در تهران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 برابر است با 19 می 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما که از هر جای دنیا دارین صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. همراه ما بمونید. امروز خبرهای بسیار مهمی پیش آمده در تهران. هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی در آذربایجان شرقی دچار حادثه شده. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم همراه او بوده. با ما بمانید، در این مورد گفتگوهای بیشتری رو داریم. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در جنگل دیزمار در محدوده عمومی بین ورزقان و جلفا در استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شده و گروه های امدادی در تلاش برای رسیدن به محل حادثه هستند. رسانه های حکومتی از عبارت فرود سخت برای توصیف سانحه سقوط بالگرد رئیس جمهوری ایران استفاده کردند. این توضیحات احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در شبکه خبر صدا و سیما است.
با چند بالگرد برمیگشتند که یکی از بالگردها مجبور به فرود سخت میشه به خاطر وضعیت هوا و مهالود بودن و موقعیتی که در منطقه بوده. خب ما الان گروه های مختلف امدادی الان به طرف منطقه در حرکت هستن، ولی خب با توجه به مهالود بودن و نامناسب بودن هوا و وضعیتی که هست مقداری خب ممکنه زمان ببره تا به نقطه بالگرد برسن.
بنابر گزارش‌ها ابراهیم رئیسی را در این بالگرد محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر همراهی می‌کردند. بالگرد حامل ابراهیم رئیسی به همراه دو بالگرد دیگر در مسیر برگشت از افتتاح سد قیزغلسی و بهره برداری از سد خداآفرین با حضور الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به استان آذربایجان شرقی بودند. در نخستین واکنش خارجی به این خبر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده طی بیانیه‌ای تأکید کرد که این کشور گزارش‌های مربوط به احتمال فرود سخت بالگرد حامل رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران را از نزدیک دنبال می‌کند. نخست وزیر اسرائیل ضرب العجل بنی گانتس درباره تعیین راهبرد جدید در جنگ غزه را رد کرد. دیروز بنی گانتس عضو کابینه جنگ اسرائیل هشدار داده بود که اگر دولت بنیامین نتانیاهو تا 10 ژوئن 21 خرداد طرح روشنی درباره آینده غزه ارائه نکند از کابینه خارج خواهد شد. به گفته بنی گانتس، طرح جدید باید شامل 6 هدف راهبردی از جمله بازگرداندن گروگان‌ها، ایجاد یک دولت چند ملیتی غیر نظامی در غزه و عادی سازی روابط با عربستان و اجباری شدن سربازی برای همه اسرائیلی‌ها باشد. بنیامین نتانیاهو با رد این ضرب العجل ادعا کرد که پذیرش شروط مطرح شده از سوی بنی گانتس به مثابه شکست برای اسرائیل، رها کردن گروگان‌ها و تأسیس دولت فلسطینی خواهد بود. همزمان با حضور مشاور امنیت ملی کاخ سفید در منطقه، تانک‌ها و هواپیماهای اسرائیلی در طول شب نواحی مختلف باریکه غزه را زیر آتش گرفتند. به گفته کاخ سفید قرار است جیک سالیوان امروز در دیدار با مقام‌های اسرائیلی بار دیگر بر لزوم تعقیب هدفمند شبه نظامیان حماس به جای حمله تمام عیار به رفح تأکید کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. اسرائیل از حدود 2 هفته پیش حملات خود به رفح را با این ادعا که شبه نظامیان گروه افراطی حماس در آن پناه گرفتند تشدید کرده است، موضوعی که باعث فرار صدها هزار فلسطینی شده که عملاً مأمن دیگری هم ندارند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی می شنوید. از آخرین خبرها در مورد سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران براتون میگیم. منطقه جنگل دیزمار در محدوده عمومی بین ورزقان و جلفا در استان آذربایجان رو که محل این سانحه هست رو بررسی میکنیم. و همینطور در مورد ایجاد جامعه دو قطبی در ایران و نقش حکومت در این دو قطبی براتون گفتگوی داریم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. اما همونطور که در خبرها گفته شد، هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، بعد از ظهر یکشنبه 30 اردیبهشت ماه در استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شد و نیروهای امدادی عملیات گسترده‌ای را برای یافتن این هلیکوپتر آغاز کردند. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد که جزئیات این خبر رو پیگیری کرده اینجا در استودیو با ماست. وحید بگو از آخرین خبرها چه می‌دونیم؟
نصر، اطلاعاتی که ما داریم اینه که بیش از 3 ساعت و نیم یا نزدیک به 4 ساعته که هیچ اطلاعی از وضعیت ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش وجود نداره. هیئت همراه آقای رئیسی همچنان که در خبرها هم بود، امام جمعه آذربایجان شرقی آقای آل هاشم بوده، آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه بوده و همچنین آقای مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر اعلام کردند. 3 هلیکوپتر گفته میشه بر اساس آنچه که خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام میکنن که بعد از برگشت از مراسم افتتاح سد مشترک قیزقرع-3 بوده که بر روی رودخانه مرزی عرس امروز در استان آذربایجان شرقی صورت گرفته، آقای رئیسی بودن و آقای الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان. بعد از این مراسم گفته میشه که برگشتن 2 هلیکوپتر بر اساس آنچه که خبرگزاری داخلی ایران میگن سالم برگشته، که گفته میشه خبرگزاری تسنیم و آقای بیگی نماینده آذربایجان شرقی میگن آقای مهرابیان و آقای بزپاش 2 وزیر کابینه آقای روحانی اونها جزو اون هلیکوپترهایی بودن که سالم برگشتن. البته تا به این دقیقه نه آقای مهرابیان و نه آقای بزپاش ما هیچ صحبتی از اونها ندیدیم. بعد از اون گفته شد که هلیکوپتر حامل آقای رئیسی دچار سانحه فرود سخت شده. این واژه‌ای بود که خبرگزاری‌های رسمی و بعد هم مقام رسمی وزیر کشور اعلام کرد، اما مشخص نیست این فرود سخت به چه معناست، به چه مفهومه. به دلیل اینکه وقتی گفته میشه که تا به این لحظه هیچ خبری از این هلیکوپتر وجود نداره و دسترسی وجود نداره، اینکه چگونه اون هلیکوپتر نشسته فرود سخت بوده مشخص نیست که این واژه رو برای چه استفاده میکنن. نکته دیگه که وجود داره، کمیته امداد و نجات و همچنین هلال احمر تیم‌های مختلفی رو فرستاده. ابتدا اعلام کردن 16 تیم، بعد اعلام کردن 20 تیم، بعد اعلام شد 40 تیم امداد نجات وارد منطقه شدن. منطقه‌های مختلفی رو ما در خبرگزاری مختلف می‌شنویم. همچنان که خودت هم اشاره کردی، جنگل دیزمار در محدوده عمومی بین ورزقان و جلفای استان آذربایجان شرقی رو می‌شنویم. حوالی معدن مس سنگون رو میشنویم و همچنین روستای اوزوی در جنگل‌های ارسبان. گویا یک منطقه وسیعی رو ما خبرگزاری‌ها و این تیم‌های امدادی دارن بررسی می‌کنن. آنچه که از تصاویری که ما می‌بینیم، مه بسیار شدیدی وجود داره و این تیم‌های امداد و نجات در یک مه بسیار شدید، گفته میشه 5 متر بیشتر نمیتونن جلو خودشون رو ببینن، و همچنین بارندگی شدیدی وجود داره. حالا باید به این مسئله تاریکی شب رو هم کم کم اضافه بکنیم که میتونه کار تیم امداد و نجات رو سخت‌تر بکنه. تا به این دقیقه تنها مقام رسمی که صحبت کرده وزیر کشور بوده، آقای احمد وحیدی. بخشی از صحبت ایشون رو در بخش خبر شنیدید، بخش دیگر از صحبت آقای احمد وحیدی وزیر کشور رو بشنوید درباره همین حادثه.
با ارتباط بوده، ولی خب با توجه به اینکه به حال منطقه یه مقدار منطقه پیچیده ارتباطات یه مقداری برقراری ارتباطات سخت است و ما منتظریم که انشاءالله گروه های امدادی زودتر به نقطه وقوع این حادثه و این نشست بالگرد برسن و اطلاعات بیشتری رو به ما ارسال کنن.
تا به این دقیقه اعلام شده که هنوز تیم‌های امداد و نجات به اون منطقه مورد نظر نرسیدن و هنوز پیدا نکردن هلیکوپتر حامل آقای رئیسی رو. خبرهای زد و نقیزی در این ساعت‌های مختلف منتشر شد، مثلا کیهان ابتدا نوشت که حال رئیس جمهور مساعده و بعد خبرگزاری دولتی مر که این خبر رو اعلام کرده بود این خبر رو حذف کرد از خروجی خبرگزاریش. خود روزنامه کیهان هم این خبر رو حذف کرد. خبرهایی هست که در برخی از مراکز مذهبی بخشی از مردم دست به دعا و نیایش بلند کردن، اینها رو خبرگزاری های رسمی و تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی داره منتشر میکنه. و آخرین خبر اینه که سخنگوی دولت هم اعلام کرده که معاون اجرایی رئیس جمهور همراه با بخشی از کابینه راهی تبریز شدن و این آخرین خبر است که تا به این دقیقه منتشر شده.
سپاسگزارم از تو وحید پور استاد. از آخرین خبرها در مورد سانحه هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی برای ما گفت. در بخش‌های بعدی خبر با او همراه خواهیم بود و بیشتر از او خواهیم شنید. اما همینطور که گفته شده، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در جنگل دیزمار در محدوده عمومی بین ورزقان و جلفا در استان آذربایجان شرقی این اتفاق افتاده. و در همین زمینه با منصور سهرابی، اکولوژیست و پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست از آلمان، از طریق خط ارتباطی تلفن ایشون همراه ما هستند. آقای سهرابی بسیار خوش آمدید. همطور که گفته شد این منطقه صعب العبوری هست. لطفا در مورد موقعیت سوق الجیشی این منطقه بر ما بگین.
درود بر شما. ببینید، این منطقه دیزمار یکی از مهمترین مناطق اکولوژیک اون ناحیه هست، در واقع بین دو تا ناحیه قفقازی و ارس باران هست که عمده پوشش گیاهی و اون هم برمیگرده به جنگل های در واقع ارس باران و به نوعی هم هیرکانی هست. یعنی اونجا حدود برآوردهاشون میده حدود 849 گونه گیاهی شناسایی شده و گونه های جانوری بسیار زیادی هم در اونجا رشد میکنن که بالغ بر 320 گونه شناسایی شده، از جمله شوکا و بز وحشی، گراد، خرس قهوه‌ای، گربه های وحشی، گربه های جنگلی. به هر حال اونجا یک منطقه غنی هست و بنده تصور میکنم دقیقا اون ناحیه یک ناحیه اکوتون هست، یعنی مرز بین دو تا اکوسیستم هست که شرایط اکولوژیکی هر دو منطقه را در بر داره و از لحاظ تنوع زیستی یک منطقه بسیار متنوعی هست. ولی خب اون منطقه خودتون هم اشاره فرمودید در شمال استان آذربایجان شرقی واقع شده و جزی از مناطق حفاظت شده است، هرچند که یونسکو اونو پذیرش نکرد حالا به نوع دلایل خاص خودش. ولی این منطقه وسعت بسیار زیادی هم داره، حدود 68400 هکتار بوده و بین شهرستان‌های مختلف تقریبا تقسیم شده و منطقه هم خب به هر حال یک قسمتی از اون صعب العبور هست و یک قسمتی از اون هم مشرف بر رودخونه هست و وضعیت پیچیده‌ای رو داره از لحاظ اکولوژی و از لحاظ توپوگرافی. شیب متوسط هم بین 20 تا 30 درصد میباشه که خود این شیب در واقع سبب شده که ما گونه های متنوع جانوری و گیاهی رو در اونجا ببینیم. یک منطقه‌ای که دقیقا بین 41 درجه و 38 درجه و در واقع در عرض شمالی هم 57 درجه و 38 قرار داره و به هر حال قابلیت های خاص خودش رو داره که
آقای سهرابی
جنگل ارسباران هم اونجا هست. جانم
بله، با توجه به شرایط اقلیم سختی که شما هم برای ما گفتین اونجا وجود داره و گروه امدادی که گفته شده شامل 40 تیم هستن برای امداد و نجات به اونجا رفتن، فکر کنید چقدر راهپیمایی این مسیر چقدر زمان بره برای پیدا کردن یک همچین مسئله، چقدر وسعتش زیاده و چقدر این 40 تیم ممکنه که بتونن به سرعت اون منطقه رو برن و فتح کنن و ببینن که چه اتفاقی افتاده؟
ببین، بستگی به این داره که شما دقیقا نقطه ای که اون هلیکوپتر سقوط کرده و بدونید کدوم نقطه هست و دقیقا شناسایی بکنید. به هر حال منطقه وسیع 68,400 هکتار ببخشید وسعت داره و این منطقه یک منطقه ایه که نمیشه به آسانی شما طی بکنید و بگید در طی یکی دو ساعت میشه اونجا را مثلا مورد پایش قرار داد. باید دقیقا اون نقطه مشخص بشه، آخرین سیگنالی که هلیکوپتر صادر کرده،
بله،
و ارتباطی که اونجا بوده باید مشخص بشه و اون محدوده رو باید بررسی بکنن که با توجه به شرایط توپوگرافی بسیار سخت میدونن و بعید میدونن. منتها
بله،
تصور میکنم در ساعت آینده، شاید 5-6 ساعت آینده، گزارش های
بیشتری رو داشته باشه
یا از این منطقه داشته باشه.
سپاسگزارم از منصور سهرابی، پژوهشگر و بومشناس ساکن آلمان. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. اما موسل رضا حاجی بگلو، نماینده خراسان رضوی در شورای عالی استانها، روز شنبه 29 اردیبهشت تراشیدن کوه و ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون مطالعه رو علت جاری شدن سیل هفته گذشته در مشهد اعلام کرده. برخی از کارشناسان هم ساخت و ساز در مسیر آبراهه ها رو علت جاری شدن سیل شدید در مشهد دونستن. در همین زمینه مهدی بهی گزارش داره که با هم میشنویم.
بلند فرشای خانه میگه پر از گل و اینا لجنه و بیزم دور خانه میگه همه نم زده.
توصیف یک شهروند در محله سیدی مشهد از خسارتهایی که سیل هفته گذشته به خانه اش وارد کرده.
مثلا همه داغونی مال چوب تختون کنده رفته، یخچال اونجا کنده رفته سوخته، این جا رخصی خوبی همه کنده رفته.
سیلی که حالا مشخص شده علتش نه صرفاً بارش شدید باران در زمانی کوتاه، بلکه تخریب کوه، ساخت و سازهای بیرویه و بدون مطالعه و تغییر مسیر آبراهه ها در بیش از 2 دهه گذشته در حاشیه جنوبی شهر مشهد بوده است، علتی که برخی از مسئولان کشور هم به آن اذعان کردند. این توضیحات محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران.
علت هم بد نیست که گفته بشه، به دلیل نزدیکی ارتفاعات جنوبی شهر مشهد ما مناطق مسکونی، خب این باران سرازیر شده بلوار نماسی رو گرفت و بعد بقیه شهر، ولی در این منطقه به دلیلی که آب در یک منطقه جمع شده بود پشت یک دیوار، دیوار شکسته میشه، بلافاصله آب وارد این دو کوچه میشه.
منظور آقای نامی از دو کوچه البته محله ایست به نام کوی سیدی که بیشترین خسارات را در سیل هفته گذشته دیده. محله‌ای در پایین دست ارتفاعات جنوبی مشهد، جایی که پروژه بزرگ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری با عنوان ارتفاعات جنوبی مشهد از کنار آن می‌گذرد. پروژه‌ای که از سال 1376 آغاز شد و بخشی از آن طرح کمربند جنوبی نام دارد. جاده‌ای به طول 27 کیلومتر که قرار بوده در موازات کمربند شمالی از بار ترافیکی شهر مشهد بکاهد. اما به چه قیمتی؟ حاشیه جنوبی مشهد پر از کوه و تپه است و احداث اتوبانی به عرض 75 متر به تخریب بخش بزرگی از این ارتفاعات نیاز دارد. تخریب کوه به پوشش گیاهی و بافت جغرافیایی منطقه صدمه می‌زند و باعث تغییر مسیر آب‌های سطحی از جمله آب باران می‌شود. بسیاری از فعالان محیط زیست سالهاست که نگرانی خود را در مورد تخریب کوههای این منطقه و تبدیل آن به جایی مثل شمال تهران با ساخت و سازهای بی‌رویه ابراز کردند. با وجود این نگرانی ها اما وزارت راه و شهرسازی و شهرداری کار خود را ادامه دادند و بخشی از این مسیر را هم احداث کردند. با بالا گرفتن اعتراض ها این پروژه چندین بار متوقف شد، از جمله مقاطعی در سال 94 و 96. پرونده بزرگی برای این پروژه باز شد، اما در نهایت دادستانی در سال 97 اعلام کرد که پروژه مشکل محیط زیستی ندارد. سال 98 اما محمد رضا کلایی، شهردار وقت مشهد، از تغییر نظر شهرداری در مورد ادامه پروژه کمربند جنوبی و ساخت تفرجگاهی به نام کوه پارک خبر داد. پروژه جدیدی که آن هم در نهایت به تخریب بخشی از کوه منجر می شد. 16 خرداد 1399 عده‌ای از فعالان محیط زیست در اعتراض به این طرح در محل ساخت این تفرجگاه تجمع کردند. امیر رمضانی مدیر پروژه در پاسخ به معترضانی که خواستار توقف ساخت کوه پارک بودند این توضیح را داد.
اینجا متعلق به مردم است. 3000 هکتار متعلق به همه مردمه. انقدر مال پابرندگان بوده. باید همه استفاده بکنن. اینجور نیست که عده خاص باید فقط استفاده بکنه از طبیعت.
علارغم اعتراضات کوه پارک در تیر ماه 99 افتتاح شد. اما شهرداری و شورای شهر مشهد که به نظر از حواشی و دردسرهای ایجاد شده از پروژه کمربند جنوبی خسته شده بودند، نهایتاً در تیر ماه 1400 لایحه اتمام قرارداد پروژه را تصویب کردند. این توضیحات 3 پیش محمد رضا کلایی شهردار وقت مشهد در مورد برخی از این مشکلات.
این پروژه پیش رفته، اتفاقات زیادی هم انجام شده، نمیدونم تخریب هایی هم صورت پذیرفته و در دهه 90 با یه پدیده مواجه شده به نام انفجارهای پیاپی، یعنی هر چی رو با پیکور کندن، نمیدونم غیره و زاله، رسیده به یه جاهایی که انفجارهای متعدد باید صورت میپذیرفته. این انفجارها منشأ حالا میشه گفتش اعتراضهایی شده. توی یه فرایند طولانی این اعتراض ها منجر شده که دادستانی بگه آقا متوقف کن ببینیم چه خبره.
و این سوال او از خودش که خود گویای عدم اطمینان و انجام مطالعات کافی و دقیق مسئولان در مورد این طرح است.
اگر در اون زمان شهردار مشهد بودم این پروژه رو آغاز میکردم یا خیر، میگم به هیچ وجه آغاز نمیکردم. تمام.
با این وجود شهردار بعدی عبدالله ارجایی که سرکار آمد باز هم بر تکمیل کمربند جنوبی تأکید کرد. حالا اما با جاری شدن سیل و بروز خسارات جانی و مالی، دادستانی استان خراسان رضوی از تشکیل پرونده برای مقصران این حادثه خبر داده. پرونده‌ای که برای پیدا کردن مقصران اصلی آن شاید باید از همان اواسط دهه 70 شروع کرد.
مهدی بگی گزارش می‌داد. اما با گذشت حدود 3 از انتشار نخستین گزارش‌ها درباره وقوع سانحه برای هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی میگن هنوز محل سقوط احتمالی پیدا نشده. اما در گزارشی و گفتگوی دیگه، محمد رضا جوادی یگانه جامعه شناس در مورد دو قطبی‌های موجود در ایران، به خصوص دو قطبی جدید تعطیلی پنجشنبه یا شنبه، یعنی موافقان و مخالفان تعطیلی آخر هفته در ایران صحبت می‌کنه. این دو قطبی، او میگه این دو قطبی مانع از حرکت به سمت توسعه و پیشرفته. در همین زمینه گفتگوی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، و نظر او رو در این مورد پرسیدم.
دو قطبی شدن در ایران دلایل خیلی مختلفی داره. ما هم به دلیل پدیده خود انقلاب اسلامی سال 57، هم به دلیل تغییراتی که در تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی رخ داده و در نهایت به خاطر تغییرات ارزشی و گرایشی با دو قطبی‌های روبرو هستیم در جامعهمون. چیزی که این دو قطبی رو تشدید کرده خود نقش حکومته، برای اینکه این دو قطبی‌ها دقیقاً افتادن روی دو قطبی مخالف و موافق حکومت. یعنی شما مجموعه آدمایی که موافق حکومت هستن می‌بینید با یه چیزای موافقن و اونایی که مخالف حکومتن با همون چیزا مخالفن و برعکس. اینجا این دو قطبی هم شدیده که با می‌بینید با عبارات شدید، با اظهارات شدید، با حرکت‌های شدید بیان میشه، هم خیلی عمیقه، یعنی فاصله بین اینها زیاد و به نظر میاد پر نشدنی است. و مهمتر از این که پشت این یکی از این دو قطب حکومت خوابیده و با قطب دیگه از طریق ابزارهای سرکوب سیاسی و ایدئولوژیک رفتار میکنه. در نتیجه این دو قطبی شدت بیشتری هم پیدا کرده از لحاظ میزان احساساتی که برمی‌انگیزه. بنابراین تردید نیست که ما در چند جامعه به سر می‌بریم.
آقای قاضیان، در جوامع اختلاف نظر بین مردم اساساً امری طبیعیه. چطور میشه که پدیده دو قطبی شدن افکار عمومی پیش میاد؟ چه پیامدهایی داره و آیا ترمیم پذیره یا نه؟ که اگر هست چطور؟
ببینید، ما یه دو قطبی به اصطلاح آماری داریم، یه دو قطبی اجتماعی داریم، یه دو قطبی اجتماعی ناراحت کننده داریم. به به این معنی که اگر فرض کنید 50% مردم موافق یه چیزی باشن، 50% مردم مخالف یه چیزی، اینجا ما دو قطبی آماری داریم، یعنی 50-50 شده، کاملا دو گروه کاملا متفاوته. ولی این میتونه اهمیتی نداشته باشه اگر از این جهت که اینا درسته که در این زمینه کاملا با هم مخالفن، ولی در ده ها زمینه دیگه با هم موافقن. اینجا ما با یه دو قطبی های اجتماعی معمولی و به قول شما با تفاوت نظر روبرو میشیم که البته تفاوت نظر زیادی است از لحاظ آماری، ولی مشکل در جایی شروع میشه که این دو قطبی هم تو گفتم شدت میگیره، یعنی شدت مخالفت دو قطب با همدیگه فوق العاده زیاده، به گونه ای که یک قطب به اصطلاح میخواد سر به تن قطب دیگه نباشه. حالا مهم نیست که این مسئله مثلا سر حجاب یا سخت جنینه یا یه چیز دیگه یا سر انرژی اتمیه، موضوع چندان اهمیتی نداره. در هر کدوم از این زمینا با شدت این موضوع بیان میشه، شما همین رو در جاهای مختلف میبینید. و به علاوه این رفتار شدید در مورد این دو قطبیات در جاهای دیگه هم ظاهر میشه و به این ترتیب شما میبینید مثلا سر یه اوت دستی تو فوتبال هم این اختلاف فوق‌العاده شدید میشه، اینکه فلان کارگردان جایزه اسکار برده، فلان کشتیگیر روی توشک مثلا دعا خونده، همه اینا موضوع دو قطبی های شدید میشه. این چیزیست که در یه جامعه میتونه مخرب باشه، به ویژه جامعه هایی که نظام های دموکراتیک توشون قوی نیستن، نهادهای ضربگیر این اختلافات دو قطبی ها ضعیف هستن و در نتیجه خود این جامعه ها تهدید میشن. چیزی که این وضعیت رو تشدید کرده در این سالهای اخیر هم تا که اشاره کردم تکنولوژی جدید ارتباطی اطلاعاتی است که به دلیل حضور تعداد زیادی صدا در جامعه ها امکان داده که آدم ها برن تو شبکه های خودشون و این شبکه ها روبروی همدیگه قرار بگیرن و از شبکه دیگه بیخبر بشن. یعنی در واقع دو جهان متفاوت خلق میکنن و آدم ها در دو جهان متفاوت شروع میکنن زندگی کردن و این خودش به دو قطبی اضافه میکنه.
آیا اساسا این اتفاق ترمیم پذیره؟ ممکنه برطرف بشه؟
بله میتونه برطرف بشه، ولی شروعش معمولا سرعت بیشتری داره تا برطرف شدنش، و برطرف شدنش به خیلی تغییرات نهادی هم ارتباط داره. اما اندازه انتظار ما از این که این تغییرات زیاد باشه باید محدود باشه به دلیل همون تکنولوژی جدید ارتباطی اطلاعاتی.
گفتگوی شنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس. اما همکارم مهران کریمی گزارشی داره از سفر جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا به خاورمیانه، که با هم بشنویم.
روز شنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در شهر زهران دیدار و گفتگو کردند. محور گفتگو آنطور که خبرگزاری رسمی عربستان نوشته، پیشنویس نیمه نهایی توافقنامه استراتژیک بین واشنگتن و ریاض و تحولات غزه بوده. در همین حال سخنگوی دولت عربستان سعودی گفته که محمد بن سلمان و جیک سالیوان درباره تلاش‌های مشترک هر دو کشور در رابطه با موضوع فلسطین به منظور یافتن مسیری معتبر به سوی راه حل دو کشور که به خواسته‌ها و حقوق مشروع مردم فلسطین تحقق می‌بخشد گفتگو کردند. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع مطلع خود در مقاله ای عنوان کرده بود که آمریکا و عربستان سعودی در حال نزدیک شدن به یک توافق امنیتی تاریخی هستند که این توافق احتمالاً راه را برای دستیابی عربستان سعودی به سلاح‌های پیشرفته و تضمین امنیت این کشور فراهم می‌کند. بلومبرگ اضافه کرده که طبق این توافق در صورتی که اسرائیل به جنگ غزه پایان دهد، چارچوبی هم برای عادی سازی مناسبات عربستان با اسرائیل ایجاد خواهد کرد. این خبرگزاری همچنین عنوان کرده که عربستان در ازای سرمایه گذاری آمریکا در فناوری پیشرفته از جمله هوش مصنوعی و گسترش برنامه هسته‌ای غیر نظامی خود، فناوری چین در حساس‌ترین شبکه‌های این کشور را محدود می‌کند و در مقابل آمریکا از تقویت جایگاه منطقه‌ای خود در برابر جمهوری اسلامی هم سود خواهد برد. قرار است امروز یک شنبه آقای سالیوان با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دیگر مقامات ارشد این کشور هم درباره تحولات جنگ در غزه دیدار و گفتگو کند.
مهران کریمی گزارش میداد. و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. اما پیشنهاد میکنم با ما در رادیو فردا بمانید. ما خبرها رو لحظه به لحظه، خبرهای سانحه هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی در آذربایجان شرقی رو لحظه به لحظه پوشش خواهیم داد. پس با ما در رادیو فردا بمانید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.